بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مقام قضاوت بودیم بین دو استظهار که استظهاری که مرحوم آقای حکیم کردند از این روایت و استظهاری که مرحوم آقای خویی داشتند. نسبت به استظهار مرحوم آقای خویی که مفاد این روایت که حج رو از مکه بیاره، که ایشان فرمودند این ظهور داره در این که تبدیل کنه حج رو به افراد، و در حج افراد وقتی ماترک نرسید برای اتیان به عمره و حج، به یکیش باید اکتفا بکنه. امام می فرماید حج رو بیار. دیروز عرض کردیم ما در مسئله 86 بعدن می رسیم و بحث می کنیم که اگر ما ترک شخص نرسید برای حج بلدی، حج میقاتی کفایت می کنه یا نمی کنه. و نظر بیشتر اعلام در اونجا این بود که حج میقاتی کفایت میکنه، بلکه بعضی قائلن حج میقاتی علا ای حال کفایت میکنه. دیروز هم گفتیم که واجب علی المکلف عبارت است از این افعال خاصه از میقات تا عرضم بزرگتون که حلق و تقصیر حج. این مجموعه است. این مجموعه رو به هر صورت بیاره، خب این خودش زنده هست بیاره، واجب رو انجام داده. مرده کسی از طرفش بیاره، این کفایت میکنه. بیشتر از این وجوب رو تصویر اگر بکنیم، این نسبت مقدماتش میشه نه نسبت به اصل واجب. حالا اگر این معنا رو فرض کنیم که حج میقاتی کفایت میکنه، این آقا هم وصیت کرده برام حج به جا بیارید. خب وقتی حج میقاتی ممکن هست، آیا امام ممکنه اینجور جواب بفرمایند که بیاد اینجا تبدیل کنه حجش رو از تمتع به افراد، بعد حج به جا بیاره، احرام از مکه ببنده، حج به تنهایی انجام بده؟ این معقوله؟ خب این ما طبق روایات از ائمه، روایات متعدده، حالا اونجا میگیم در این که حج میقاتی کفایت میکنه، خب اینا رو ما داریم، فتوا هم همینه که امام در اینجا برای این آدم یه همچین وظیفه مشخص بکنه که بیاد تبدیل بکنه. این غیر از اون اشکالاتی که گفتیم تبدیل حج از تمتع به افراد مواردی داره و این جزء اون موارد نیست. سیاه خوب افصال تو حالا از محل پول نمیرسه، باید بریم، اما پول نیست. خیلی خوب، پس ساقط نه. ببینیم وقتی پول نیست از بلد ساقط میشه، اینو کسی فتوا نمیده، دیگر حج میقاتی اگر ممکن هست حج میقاتی اراده فرمان. ببینیم شما در واجبی دارید صحبت میکنه که بر عهده شخص آمده، شخص هم مرده، پولش هم کفاف نمیده، آیا بلمره ول کنیم بگیم ساقط، یا اینجا یه حد اقلی وجود داره به نام حج میقاتی که عمل رو کامل ارائه میده، واجبم بیشتر از عمل که نبوده، از اون فکر ثابت میشه. اون وقت در چنین مقامی ببینید استبعاد ما نسبت به استظهار مرحوم آقای خویی اینه که امام صلوات الله و سلامه علیه در حالی که این آقا میتوانه حج میقاتی به جا بیاره و تمام افعال رو از احرام عمره گرفته در میقات تا حلق و تقصیر حج انجام بده برای متوفا، امام بهش بفرماید تو بیا حج تمتع رو تبدیل به افراد کن، اگر افرادم شد فقط یه حج رو به جا بیار نه عمره. این میشه همچین جواب؟ این یه قدری استبعاد داره. مضافاً به این که یک اشکال دیگر وقتی امام میفرمایند یحج بهی من مکه در این روایت، حالا فرض بفرمایید خود این وسیله و هر جون کندن خودش رو رسوند به مکه، الان که خودش رو رسوند به مکه به امر امام میخواد احرام حج رو ببنده از مکه. اگر این آدم توان داره به مکه برسه، مگه عمر انجام دادن چقدر معونه میخواد؟ چقدر معونه میخواد؟ ما داریم در دیروز درک کردم از هم مسئله 86 که الواجب و علی شخص حج، رفتن ذهاب از اقرب مواقیت به منزلش، الاقرب و فالاقرب، نزدیکترین نشد به منزلش، بعدیش نشد بعدیش. خب در اینجا اون بعدی که شده مگر جز مواقی تنعیم نیست؟ تنعیم خود مکه است دیگه، فاصله ای داره. اینی که رسیده مکه که به امر امام بره احرام برا حج ببنده، خب این به دو میره تنعیم، احرام میبنده، دو ساعت سه ساعت بیشتر میکشه احرام، اون وقت خلوت بوده، طواف و اینا مثل حالا شلوغ نبوده، سریع میتوانه عمرش رو انجام بده در کمتر از یک روز، ظرف چند ساعت بعد بیاد احرام حج ببنده. ولذا نیاز نبود که امام این جواب رو بده که تو حالا که راه افتادی آمدی بیا اینجا احرام از مکه ببند، برو فقط حج انجام بده، اونم با تبدل حج تمتع به افراد. در حالی که این الواجب و علیه الحج و العمره با هم بوده، طبق بیان امام فقط حج رو انجام میده دون العمره. خب این یه قدری استبعاد داره، این استظهار مرحوم آقای خویی. بنابراین بین این استظهار و استظهاری که مرحوم آقای حکیم داره که در اینجا ما بیان قائل بشیم که امام که میفرماید یحج بهی من مکه، یعنی حج بلدی نشد، حج میخاطی، پول نمیرسه به حج بلدی، حج میخاطی منتها. بله ظاهر روایت یه قدری باید دستکاری بشه، یه حمله هایی باید صورت بگیره، بعضی حمله ها معقوله، مشکل نداره. مثلا این که امام میفرماید یحج بهی من مکه، من مکه، خب این خیلی ظاهرش همونجور که آقای خویی میفرماید از مکه احرام حجه، احرام عمره در میقاته، که مراد امام از من مکه شهر مکه به خصوص نباشه، یعنی حرم، حرم میخواد اول حرم دیگه، یعنی حرم. این حملو باید بکنیم در اینجا. دوم این که مورد روایت که حالا بعد اشکال موردی آقای خویی هم عرض میکنی، مورد روایت عبارت از این است که این شخص وصیه، موسی وصیت کرده که این پول میخوام خودت حج منو به جا بیاری. خب امام جواب میفرمایند در اینجا خودت بیا به جای حج بلدی، حج میقاتی انجام بده. خب این اگر میتونست خودشو برسونه اونجا بره مکه که حج بلدی انجام میداد، پول نمیرسه بره. فرضم اینه عمده هزینه رو رفتن و رسیدن تا مکه صرف میکنه، این چه جوابیست امام بهش داده؟ این رو بازی حملی باید بکنیم که در اینجا مراد امام دیگه این نیست خودت بیا انجام بده، بلکه میتوانی استنابه کنی، وسیع استنابه کنه، وسیع استنابه کنه، با اینکه موسی قید زده خودت به جا بیار، اما مثل چی میمانه؟ شخص وصیت کرد که میخوام خودتو حج منو انجام بدی. دیروز بعضی از آقایان اشکال میکردن، عرض کردن وصی مریض شد، مرضی سکته کرد، لمس شد، بدنش افتاد، اینجا چه میکنید؟ اینجا چه میکنید؟ نایب میگیره، وصی نایب میگیره، کسی دیگر رو یستنیب و غیره او، در همه موارد داریم. اینجا هم اگر پول نمیرسه که خود وصی خودش بره این کار رو بکنه، وظیفش چیه؟ نایب بگیره از میقات، خودش که نمیتونه بره میقات، اگه خودش بره کمون به حج بلدی میشه، پول نداره بره. یستنی با غیره. ولذا امام که میفرماید یو حج و بهی من مکه، این ناظر به این هست که نه خود وسیع بلکه یه نفر رو نایب خودش بکنه. البته بله امر نیست، بله یحج بهی قابل به اصطلاح حمله. مضافاً به این که ما یه احتمال نادری هم عرض کردیم، البته احتمال نادره که در اینجا خود این آدم مثلا کاسب باشه، عبور و مرور اونجا داره، به قرینه این که امام رو در هجر اسماعیل دید بعدن به سوال کرد، اونجا رفت آمد داره، تجارت داره، که تو پول اون نمیرسه، تو یه وقت که گزارت به این طرف ها میفته به میقات رسیدی، از اینجا هزینه رو برای او قرار بده. قبلش هزینه میکردی برای کاسبی خودت بوده، اینجا که رسیدی هزینه رو از ظاهر. این فرض نادره اما هست، اینم هست. اما اون حمله اصلی این است که در اینجا ما حکم در جایی که وسیع عملی را که موسی بر عهدش گذاشته، اگر توان انجامش رو نداره نمیتونه انجام بده، خب این بر عهدشه، قبول کرده، پذیرفته، وقتی خودش مباشرتا نمیتونه انجام بده، خب یستنی یه نفر دیگه از طرفش انجام میده. این بنابراین این جهاد قابل جواب هست. از نظر ما استظهار مرحوم آقای حکیم در اینجا اقواست، ولو اون طرف فقط آقای خویی نیست، مرحوم نائینی هم ملتزم به اون طرفه. یعنی مرحوم نائینی حاشیه‌ای که داره بر عربه در حج تمتع، میگه در حج تمتع اگر پول نمیرسه به حج و عمره هر دوتا ساقط میشه یا نه. در افراد میفرماین ساقط نمیشه، تخییر داره بین عمره و حج، یکیشو انجام بده، بل حج و اولا نائینی فرمود. اینجا هم مرحوم میرزا آمده باز اولویت برای اتیان به حج رو به مقتضای روایت میگه. این خب همین است که همین استظهاری که مرحوم آقای خویی میکنه مرحوم آقای نائینی میکنه. یعنی مرحوم آقای خویی در واقع نظر ایشون برگرفته از استادشون مرحوم نائینی است و بعضی دیگه با دی حرفو زدن، اما اشکال ما سر جای خودش هست. بین استظهاری که مرحوم آقای حکیم فرمودن و استظهار این طرف، یعنی حج تمتع مبدل به افراد بشه و ما اتیان بکنیم به حج وحده و در مقابلش حج بلدی تبدیل بشه به حج میقاتی، اینجا تبدیل حج بلدی به میقاتی، این استظهار اولاست از روایت، این قوی‌تره، یعنی کمتر مبتلا به اشکال هست، مخصوصا در مقایسه با نصوص و فتاوا در غیر مورد. این از این جهت. پس در قضاوت بین دو استظهار ما استظهار مرحوم آقای حکیم رو مقدم می‌داریم. بعد اینجا مرحوم آقای خویی یک اشکالی میکنن در مدلول روایت در غیر این جهت. اشکال ایشون عبارت از این است که ایشون میفرمایند که این روایت هر جور که معنا کنیم، حالا ما معنا کردیم که تبدیل میشه حج تمتع به افراد، اما قابل تمسک برای ما در مقام نیست. چرا؟ چون مورد این روایت جاییست که شخص وصیت داشته باشه، مورد ما موردیست که وصیتی در کار نیست، شخص مرده، این پولی که ازش مونده، این ماترکی که حجم مستقر بر عهدش بوده، ماترکی هم که داره نمیرسه برای حج، وصیتی هم در کار نیست. ما در این مورد نمیتونیم به این روایت استناد بکنیم. این فرمایش ایشون تمام نیست. چرا؟ برای اینکه مورد روایت وصیت کاملا درسته، وصیت کرده این پول از طرف من حج به جا آورده بشه، ما هم موظف هستیم به مقتضای وصیت عمل کنیم مهما امکن، نه مطلقا، مهما امکن که عرض کردیم. خب اگر وصیت نبود چه تفاوتی میکرد؟ شخص اگر حج رو به جا نیاورده، مگر روایات متعدد نداشتیم که یحسب هزینه این حج مستقر من اصل المال لا من الثلث؟ ثلث فقط در جایی بود که وصیت داشته باشه و الا از اصل مال. پس هزینه که تفاوتی نمی کنه. حالا اگر آمدیم یک کسی مرده اصل مالش کفاف نمیده برای اتیان به حج، یه وقتم هست وصیت کرده اون مورد وصیت کفاف نمیده به اصل حج، از نظر فقهی در جایی که وصیت کرده، وصیت همیشه از ثلث، بیشتر از ثلث که نمیشه، که برای من حج رو به جا بیارید، اولا اینجا یه مشکل دیگه داریم که اگر هزینه ی حج از ثلث تأمین نشد، حج ساقط میشه یا تبدیل میشه به حج میقاتی یا تبدیل میشه به حج افراد، هیچ کدام از اینها. اینجا از بقیه مال، از اصل مال باید بردارن، تطبیم کنن، حج بلدی برن. حکم اینه دیگه، فتوا اینه، درست شد؟ پس اینجا موردی است که اصل مال هم نمیرسه، یعنی در مورد روایت. مورد روایت جایی است که وصیت کرده، اما این نیست که فقط ثلثش نمیرسه، مال دیگه ای نداره، اصل مال هم نمیرسه. اینجا اصل مال هم نمیرسه. بنابراین چه خصوصیتی وصیت در این روایت داره؟ چه خصوصیتی ایجاد میکنه؟ ما در موارد تنقیح منات که ایشون میفرمایند این احتیاج به تنقیح منات داره و لا دلیل علی، ما از خود ایشون یاد گرفتیم در اصول تنقیح منات چجوری میشه؟ تنقیح منات عبارت هست از اسراء حکم به موضوع الى موضوع آخر. اینه دیگه تنقیح منات، اینه. این جاش کجاست؟ جاش جاییست که احتمال عقلایی خصوصیتی در موضوع منصوص ندیم. اگر احتمال خصوصیت میدیم، احتمال عقلایی، احتمال خصوصیت میدیم، این احتمال مانع میشه از سرایت حکم از این موضوع به موضوع دیگر مورد نظر ما. ما ادعامون اینه در مورد وصیت هیچ خصوصیتی وجود نداره در مقام، یعنی هر قصه ای که بخواد در مورد وصیت باشه در این موضوع ما هم هست. بله؟ چرا حق و ناس کجاست؟ میدونم از چه جهت حق و ناسه؟ خیلی خوب، نه دین، ببینید اینجا حالا ما فرض دین رو جدا کردیم، ببینید اینجا بر فرض این است که دین و بساط تحسیز شد، این حالا حصه حجه، یا اینکه اصلا دینی در کار نبود. توجه فرمودید با فرض خودمون اینجا هم آوردیم، ببینید اینجا نه حق و ناسی نیست، دینی در کار نیست، اینجا این حج رو میخواد انجام بده. با توجه به این که حج قبلا ما آمدیم و گفتیم روایات متعدده قائم شده است بر این که هزینه ی حج یحسب از اصل مال، فقط اگر از ثلث وصیت کرده بود از ثلث برداشت میکنیم، درست؟ باز هم این رو آمدیم گفتیم اگر ثلث وصیت کرده کافی نبود برای حج، بقیهش رو از اصل مال برمیداریم. خب وصیت چه خصوصیت داره اینجا؟ نه حق و ناس کی؟ اینجا نمیدونم چه تضییعی در این حق و ناس. اولا مال دیگری نیست، دینی در کار نیست، شما فرض رو اینجا بگذارید، دینی در کار نیست. حق و ناس یعنی پول خودش. خب این حج به عهدشه، این حج بر عهدشه، وصیت هم نمی کرد، این پول رو از اصل مال ما بر می داشتیم براش حج به جا می آوردیم. پذیرفته با این پول، نه مطلقا، در روایت هست با این پول. بعد خود وصی میگه نگاه کردم دیدم این پول کافی نیست. توجه فرمودی؟ بنابراین در اینجا تفاوتی نمیکنه که وصیت باشه یا نباشه. امام صلوات الله و سلامه علیه اگر نظر مبارکشون این باشه که حج وقتی نرسید به حج بلدی تبدیل میشه به حج میقاتی، حج میقاتی رو انجام بده. و این حج میقاتی همون جور که ما تصویر کردیم اقرب الی نظر الموسی تا اینکه تبدیل بشه از تمتع به افراد و قران و فقط اکتفا بشه به حج تنها. ما در وصیت هم اگر نمیتوانیم به نظر موسی دقیقا عمل کنیم، امکان عمل وجود نداره، الاقرب و فالاقرب، اقرب به نیت موسی باید عمل بکنیم. و اینجا اقربیت جای شبهه نداره. ما اینجا هر چی فکر کردیم، حالا شما باز نظر بدید، ما هر چی فکر کردیم هیچ خصوصیتی در مورد وصیت در اینجا، ممکنه جاهای دیگه خصوصیت باشه، هیچ خصوصیتی قابل تصویر نیست. تمام اون چه در مورد وصیت قابل اجرا هست در غیر وصیت هم وصیتی نداشته باشه، پولی ازش مونده باشه و این پول نرسه به حج بلدی، به حج مجموعه، حج عمره، اونجا هم همین کار رو میکنیم، چه تفاوت میکنه؟ پس اینجا در مدلول روایت انصافا جای این شبهه نیست. و همون جور هم که عرض کردیم بیان مبارک ایشون هم در مورد این که اینجا نظر امام این از حج تمتع تبدیل بشه به حج افراد و قران، این هم تمام نشد. اشکال سوم که ایشون دارن اشکال سندی است در روایت. ایشون میفرماید این روایت معتبر نیست. خب حالا اعتبار روایت بسنجیم. اینجا روایت اسناد شیخ هست به ابن ابی عمیر ابتداعا. ما یه بحث تا رسیدن به ابن ابی عمیر داریم در اینجا، یه بحث از ابن ابی عمیر به بعد داریم. اما قبل از ابن ابی عمیر نسبت به اسناد شیخ به ابن ابی عمیر چند تا سند شیخ داره. بعضی از این سندهایی که به ابن ابی عمیر داره تمام نیست که حالا عرض میکنیم، بعضی ها شب تمامه و صحیح هست. خود شیخ در فهرست میفرماید، میخواد اسناد شیخ رو به دست بیاریم، خود شیخ در فهرست میگه اخبرنا به جمیع کتبهی، وقتی ابن ابی عمیر محمد ابن ابی عمیر رو مطرح میکنه در فهرست میفرماید اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاتهی جماعتون ان ابن باببه ان ابیه، ابن باببر صدوقه، ابیه پدر صدوقه، یکی و محمد ابن الحسن ان سعده، یه طریق دیگرش محمد ابن حسن هست، یعنی جماعت از محمد ابن حسن، محمد ابن حسن ابن ولید معروف، رجالی معروف، ان سعد، سعد ابن عبدالله اشعری، والهمیری ان ابراهیم ابن هاشم پدر علی ابن ابراهیم، انه از ابن ابی عمیر. خب در اینجا اشکال در اون جماعته، یعنی اون جماعت ایشون میفرماید اخبرنا جماعتون ان ابن باببه، اخبرنا جماعتون ان محمد ابن الحسن، چون خود جناب شیخ طوسی که ابن باببه رو درد نکرده، شیخ طوسی طبقه دوازدهمه، ابن باببه طبقه دهمه و هاکذا جناب ابن ولید، خود ایشون که درد نکرده، پس این جماعت کیا هستن؟ یه طریق دیگری هم باز مرحوم شیخ به ابن ولید داره، اخبرنا ابن ابی جید ان ابن الولید ان السفار ان یعقوب ابن یزید و محمد ابن الحسین و ایوب ابن نوح و ابراهیم ابن هاشم و محمد ابن عیسی ابن عبید ان. خب این سند دوم، این اسناد دوم ابن ابی جید نه توثیق شده و نه تضعیف شده، وثاقتی براش نداریم، تنسیسی بر وثاقتش در کتب رجال نداریم. پس عمده جایی که ما باید کار کنیم اون سند اول هست. این سند اول خود شیخ در تهذیب در ترجمه علی ابن حسین ابن موسی ابن باببه قمی، شیخ صدوق در ترجمهش خود شیخ می‌فرماید اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاتهی از شیخ المفید و حسین ابن عبید الله عن ابی جعفر ابن بابک عن ابیه. پس اینجا اون جماعتی که ایشون می‌فرمایند از جمله اون جماعت یکی شیخ مفیده، ایشون شیخ مفید رو درک کرده. شیخ طوسی از شیخ مفید نقل میکنه، او از صدوق نقل میکنه، صدوق از پدرش، همین جور بره بالا، چون اون سند تمام بود و صحیح بود. یکی هم در اینجا غیر از شیخ مفید حسین ابن عبیدالله هست. حسین ابن عبیدالله از مشایخ شیخ، از مشایخ نجاشی هم هست. مرحوم علامه میفرماید شیخ الطائفه سمع الشیخ الطوسی منه و اجاز له جمیع روایاته و کذا اجاز النجاشی. شیخ اینها، شیخ نجاشی و شیخ جناب شیخ طوسی. و شما هم میدونید یکی از مبانی این است که مشایخ نجاشی همه ثقات هستند، که آقای خویی هم این مبنا رو قائله، ادعی قائلن. حالا مرحوم علامه ایشون هم تنسیس بر وثاقت نداره. آقای حسین ابن عبیدالله از مشایخ اجازه است. ما در رجال بحثی داریم که اصلا مشایخ اجازه اینجوری نیاز به توثیق دارن اصلا؟ گاهی انقدر جلالت قد داشتن که به حساب عظمتشون کسی متعرض نشده به وثاقتشون رو. اما حالا اگر ما ملا لغتی بشیم بگیم باز احتیاج به وثاقت دارن، مرحوم علامه رضوان الله علیه تصحیح فرموده طریق شیخ طوسی را به محمد ابن علی ابن محبوب، این طریق را تصحیح کرده و ایشون در داخل این طریق هست. یعنی علامه ایشون را تصحیح میکنه، این توثیقه، تصحیح توثیقه. مرحوم میرزای استرآبادی در رجال کبیرش میفرماید هازا ما یستفاد و منه توثیقه، از تصحیح علامه توثیقش استفاده میشه. ولن اجد الى یومنا من خالفه، تا حالا هم ندیدیم کسی مخالفت کنه بگه نه این دلیل بر توثیقش نمیشه، همه قبول داشتن اینو. حالا شما اینم قبول نکردید شیخ مفید که در وثاقتش دیگه حرفی نیست، خود اون یک طریق کافیه. اگر محمد ابن عبیدالله هم با این بیان یعنی تصحیح علامه پذیرفتید، دو تا طریق میشه. بقیه افراد این طریق همه از اجلا هستن، نه فقط مبسطن. مفید ان ابن بابوی، خب صدو خودش وضعش معلومه، پدر ایشون در طبقه نهم از اجلاء رباط و فقهای ماست، از فقهای صدر اول ماست، طبقه نهم، هم طبقه کلینیه به اصطلاح. و محمد طریق دیگر محمد ابن حسن ابن ولید از اعلام مشایخ است. سعد ابن عبدالله اشعری از رجال ثقه است و همیری ان ابراهیم ابن هاشم. همیری هم همینجور، عرضم به حضورتون که اینجا سعد ابن عبدالله رو مثلا ما نوشتیم سعد ابن عبدالله ابن ابی خلف الاشعری، شیخ در فهرست ایشون رو توثیق میکنه، علامه توثیق کرده. ابن شهراشوب ایشون رو توثیق میکنه، طبقه هشتمی هم هست. همیری هم عبدالله ابن جعفر الهمیری ابوالعباس، شیخ در رجالش توثیق میکنه، در فهرست هم شیخ توثیق میکنه. اینکه یه نفر رو شیخ در هر دو کتاب توثیق کنه، این عرض کردم موضوعیتی داره، چون در فهرست بیشتر شیخ توثیق داره، اما در رجال تعداد کمی رو شیخ توثیق میکنه. این از کسانی است که شیخ در رجالش هم توثیق کرده، علامه هم توثیق میکنه. ایشون هم من به قول مرحوم آقای بروجردی من کبار سامنه، از بزرگا و پیرمردای طبقه هشتمیه. ولذا این سند شیخ تا ابن ابی عمیر به قول معروف سند صحیح، مولای درزش نمیره. همینجور که عرض کردیم ان ابن بابوی ان ابیه و محمد ابن الحسن ابن ولید ان سعد، این دوتا هر دو نقل میکنن از ارزم با سعد ابن عبدالله، ایشون از همیری، همیری از ابراهیم ابن هاشم، ابراهیم ابن هاشم طبقه هفتمه، پدر علی ابن ابراهیم. ابراهیم ابن هاشم رو ما عرض کردیم وثاقتش از نظر ما تمامه، بحث کردیم وثاقتش تمامه، ایشون طبقه هفتمه. پس اسناد جناب شیخ به ابن ابی عمر اسناد صحیح میشه از نظر ما. بعضی جاها مثلا مرحوم اردبیلی در جامع الرباط ایشون میگه اسناد مبسطه، نخیر این صحیحه با این تعبیر، با این کاری ما که کردیم، با این بیانی که عرض کردیم صحیحه. بله شیخ سند ضعیف هم داره، مثل سندی که درش ابن ابی جید بود. ابن ابی جید وثاقتش برای ما تمام نیست، اما این سند سند صحیحه. پس شیخ سند صحیح دارد به ابن ابی عمر. این تا اینجا ابن ابی عمر آمده، عرضم به حضورتون که از دو نفر نقل کرده، یعنی به ترتیب ایشون عرضم به حضورتون که محمد ابن ابی عمر خودش که جلیل القدر نیاز به توصیف نداره، خود ایشون طبقه ششمه، یعنی ابراهیم ابن هاشم که طبقه هفتمیه میتونه از طبقه ششمی که این آقای محمد ابن ابی عمره روایت نقل بکنه. ایشون از اجلاست، ایشون روایت رو از زید نرسی نقل میکنه و او از علی ابن زید یا علی ابن فرقت که آقای خوی در او اشکال میکنه، اما زید نرسی، زید نرسی ایشون کسیست که از امام صادق صلوات الله و سلامه علیه و از حضرت ابوالحسن روایت نقل میکنه. نجاشی میگه لهو کتابون یرویه جماعتون منهم ابن ابی عمر. ایشون تنسیسی بر وثاقتش نداریم زید نرسی در کتب رجال، اما آقای خویی رضوان الله علیه در سند این روایت فقط میان تکیه میکنن از جهت عدم اعتبار سند روی علی ابن زید یا علی ابن فرقت، روی اوز تکیه میکنن، اصلا روی زید نرسی تکیه نمیکنن، با اینکه ایشون هم تنسیسی بر وثاقتش نیست. علتش اینه که ایشون از رجال کامل و زیاراته. اون زمانی که آقای خویی این مطالب رو میفرمودن، رجال کامل و زیارات توثیق عام کامل و زیارات رو قبول داشتن، ولذا زید نرسی هم چون از رجال کامل و زیارات اشکال بهش نکردن، اما اشکال هست به حساب که ایشون تنسیس بر وثاقت نداره. این زید نرسی آمده عرضم بزرگتون که از علی ابن زید روایت نقل میکنه، در نسخه ای از کافی علی ابن فرقده صاحب صابری. اگر اینجا علی ابن زید باشه اصلا مجهوله، یعنی در کتب رجال بگردید علی ابن زیدی پیدا نمی کنید اینجوری، این مجهوله. اگر علی ابن فرقد باشه محمله، در رجال مجهول نیست، ذکرش کردن، توثیق از حالات چیزی ذکر نکردن، نه توثیقی نه تضعیفی برای ذکر نشده، این پس این اشکال آقای خویی هست. ولذا مرحوم آقای خویی عرضم به حضورتون که آمدن میفرمایند روایت معتبر نیست به حساب این علی ابن زید یا علی ابن فرقد. خب ما مسئله که در اینجا داریم این است که یک خصوصیتی که زید نرسی داره و این علی ابن فرقد این است که ابن ابی عمر آمده از اینا روایت نقل کرده، ابن ابی عمر از زید نرسی بلا واسطه نقل کرده، از علی ابن زید با واسطه نقل کرده. خب ما داریم که ابن ابی عمر کسی است که لا یرسل ولا یسند الا عن ثقه، مرسلاتش رو حجت میدونن تا چه برسه مسنداتش. و ما در بحث رجال این رو عرض کردیم، توثیق عام شیخ طوسی در عده، چه کسانی که ابن ابی عمر، صفوان ابن یحیی و احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی از اینها روایت نقل بکنن، اینها وثاقتشون تمامه. درست شد؟ اینجا این آقای علی ابن زید بچول هر چی بخواد باشه، توثیق عام شیخ شاملش میشه. چرا؟ چون نقل ابن ابی عمر رو داره. یعنی این سه نفر آدم اینقدر افراد دقیقی بودن که این روایت همینجوری نقل نمی کردن، رو حساب نقل می کردن. توصیق عام شیخ شامل اینها هست، ولذا از نظر ما این روایت میشه صحیحه، روایت میشه صحیحه با این توصیق ابن ابی عمر، توصیق عام شیخ در عدت الرسول. پس اشکالی هم که مرحوم آقای خویی میفرمایند در اینجا، عرضم به حضورتون که به علی ابن زید از نظر ما تمام نیست، منتها اشکال ما در اینجا به مرحوم آقای خویی اشکال مبناییه، چون این توصیق عام شیخ در عدت الاصول رو آقای خویی قبول ندارن، ایشون توصیق عام کامل و زیارات رو قبول دارن، ولذا زید مرسی رو تصحیح میکنن، اما توصیق عام شیخ در عدت الاصول رو ایشون قبول نکردن، ولذا ایشون علی مبنا میفرمایند روایت معتبر نیست. اگه بعدی هم بود که از رجال کامل و زیارات گذشته بودن دو تا اشکال میکردن، اما از نظر ما این روایت از نظر سند اشکالی نداره و روایت صحیح هست. خب روایت وقتی صحیح شد، استظهار ما هم وقتی همون استظهار مرحوم آقای حکیم شد، این کاملا طبق قاعده، طبق نصوص و طبق فتاوا در میاد. اینجا روایت هیچ گیری نداره، قابل این هست، این استظهار هست که در اینجا اگر وصیت کرد و مال الوصیت کافی نبود برای حج بلدی، در اینجا حج بلدی تبدیل میشه به حج میقاتی و هیچ مشکلی هم نداره، روایت طبق قاعده و گیری هم درش نیست. تا فردا ان شاء الله.